تفری تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چنوی دیگر آوازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آوازی دوباره، زسگیریم آوازی دوباره.
شرکت های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌هایی نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. ه مثل حمایت.
دلگرم بودن تولید کنندگان بسیار به مدیریت و رویکرد مدیریتی ارتباط داره.
دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران.
در حقیقت اینی که چه کشورهایی پیشرفت کردن و چه کشورهایی عقب افتادن، امروزه مطالعات متعددی در این حوزه ها انجام شده، اما تقریبا یک مفهوم مورد وفاق همه محققین قرار گرفته و اون این هستش که اونهایی پیشرفت کردن که دولتهای خوب، مسئولیت پذیر و پاسخگو داشتن. اگر دولت‌ها تعهد به تولید داشته باشند، تعهد به رقابت آزاد داشته باشند و همه بخش خصوصی رو، همه تولید کنندگان رو با یک چشم بنگرند و سیاست‌های خودشون رو برای حمایت از تولید سازمان بدهند، چنین دولت‌هایی در واقع حکمرانی خوب رو در دستور کار خودشون قرار دادن و اینها میتونن که تولید رو رشد بدن و میتونن اقتصاد خودشون رو به یه جهشی برسونن.
تولید کننده ایرانی.
سینا نامدار هستم. شرکتی که در حال حاضر داریم به صورت دانش بنیان تو زمینه ساخت تولید و ماشین‌آلات صنایع دارویی، غذایی، شیمیایی فعالیت داریم و خب طراحی این هم کاملا داخلی انجام میشه، طراحی، مهندسی و ساختش، که عمده فعالیتمون روی صنایع دارویی هستش. دستگاهی که در واقع به صورت تخصصی روش دانش بنیان هم شدیم، دستگاه کوتر قرص یا روکش قرصه که کارش رنگ‌آمیزی قرص هستش. این دستگاه مشابه خارجی داره، منتها ما سعی کردیم با تکنولوژی‌ها و فناوری‌های نوینی که داریم به اون حد فناوری که هستش برسیم و خوشبختانه تمام نیازهای داخلی رو تونستیم تامین بکنیم. توی زمینه محصولات دیگه هم خوشبختانه هر سال تونستیم یه محصول جدیدی رو تو زمینه محصولات صنایع دارویی داشته باشیم که همین خودش به دانش بنیان بودن ما هم کمک میکنه، چون پروسه دانش بنیان فقط یه محصولی که شما دارید نیستش، ادامه اون فعالیت هم باید داشته باشه که دانش بنیان بمونی. ضمن این خب ما عضو ماشین‌آلات های تک هستیم که زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوریه دستگاهی که تولید میکنیم توی خطوط داروسازی برای تولید قرص به کار میره. خیلی از دستگاهی که هایتک هستش که قبلا از خارج آورده میشد منتها الان ما تعمیم میکنیم. مثلا دستگاهی هستش که برای تولید قرص های ضد سرطان هست، تولید قرص های ام اس هستش و خب خوشبختانه ما تونستیم روی این کار بکنیم و تعمیم بکنیم. این هم شرکت که از در واقع سال 1379 تأسیس شده.
یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم.
سهم ما
امسال هم سعی کردیم نگاه ما به بحث تولید نگاهی باشه که واقعا موانع برداشته بشه.
مهندس مجید حمیدی، رئیس اداری نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداری کل تجهیزات پزشکی.
در این حال کیفیت و سلامت مردم خط قرمز ما هست و از تولید بی کیفیت در واقع حمایتی انجام نمیدیم. خب فرایند صدور پروانه ساخت به این صورت است که تولید کننده بایستی ایمنی و عملکرد وسیله خودش را از طریق ارائه مدارک و مستندات و گزارش آزمون‌هایی در تطابق با استاندارد احراز کنه. این مرحله را مرحله پیشبالین بهش میگن. پس از اینکه این ارزیابی‌های پیش از بالین در واقع نتایج مثبتی داشت و احراز شد ایمنی و عملکرد اون وسیله، به ویژه در خصوص کالای تجهیزات پزشکی با کلاس خطر بالا، ما فرایندی تعریف کردیم تحت عنوان ارزیابی عملکرد در بالین. یعنی آیا این وسیله‌ای که تولید شده در بالین همون اثر بخشی یا کاربرد یا عملکردی که تولید کننده ادعا داره را داشته یا خیر. سعی شده این فرایند نظاممندتر بشه.
یای آخر
سینا نامدار هستم. صادراتی که در واقع به صورت بالقوه هست، یعنی شرکت خارجی هستن که خب استعلام میگیرن، اون تا به خاطر بحث تحریم و اینا متاسفانه عملیاتی نشده. مثلا اخیراً با آفریقای جنوبی صحبت داشتیم، اون تا خب به خاطر بحث تحریم اونا میترسن که اصلا وارد بشن، وارد قضیه بشن. ولی خب برای بحث داخل تونستیم که خیلی از نیاز داخلی رو برطرف کنیم. تقریبا با توجه به کیفیتی که داره، اکثر شرکتایی که خیلی خط تولیدشون رو از خارج وارد میکنن، حالا انحصارا دستگاه کوترشون رو میان از ما میگیرن. حتی چینی ها و هندی ها هم ما رو میشناسن، یعنی به اسم نامدار دستگاه ما شناخته شده است توی چین و هند و اینا. ما در واقع 2 سال خدمات پس از فروش داریم و لایف تایم گارانتی که داریم میگیم به خاطر اینه که دستگاه ها طوری با کیفیت ساخته میشن که واقعا نیاز به تعمیر و نگهداری خیلی کم پیش میاد و اگرم مشکلی پیش بیاد بلافاصله تیم در واقع پشتیبانیمون بالا سر دستگاه هست که بتونه مورد رو رفع بکنه. مشکلاتی که برای تامین ارز، تامین نیرو، مالیات، دارایی، تامین اجتماعی، یعنی من به جای اینکه خب بیام راجبه طراحی دستگاه جدیدم فکر بکنم، بعد پاشم برم تامین اجتماعی که این مسائلی که پیش میاد حل بکنم، بعد پاشم برم دارایی مسائلی که پیش میاد حل بکنم.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی‌بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به ثریا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
طبیعت از بین بره. آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از این ملی کشور رو که جز خوب عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمده.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای بزرگ برنامه امروز افق روشن رو آغاز می‌کنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما هموطنان عزیز. امروز دوشنبه است 23 آبان و خوشحال هستیم که یک بار دیگه این فرصت رو به دست آوردیم که از طریق برنامه افق روشن در خدمت تک تک شما هموطنان محترم باشیم. این برنامه یعنی افق روشن هر هفته روزهای زوج ساعت 9:10 تقدیمتون میشه. در این برنامه به موضوعات مطرح شده شما میپردازیم و اصل این برنامه روی موضوعات اجتماعی. خوشحالیم که همیشه نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با شماره روابط عمومی سازمان 162 در میون میذارید. امروز هم میخواییم به یکی از موضوعاتی که شما درخواست کردیم بپردازیم و اون مصرف بهینه گازه. در نشستی با عنوان مرور آماری انرژی 2022 نشون میده که مصرف گاز در ایران از مجموع بیش از 30 کشور اروپایی 10 میلیارد متر مکعب بیشتره. آمار منابع معتبر داخلی از جمله وزارت نفت و شرکت ملی گاز درباره تولید و مصرف گاز در ایران تا پایان سال 1400 که حدود 3 ماه نخست سال 2022 میلادی رو شامل میشه نشون میده از مجموع 269 میلیارد متر مکعب گاز تولید شده در سال 1400 حدود 238.5 میلیارد متر مکعب، یعنی حدود 90% اون مصرف داخلی داشته و فقط کمتر از 7%، یعنی 17 میلیارد متر مکعب به صادرات اختصاص پیدا کرده. خب خب عزیزان شنونده، با توجه به آماری که خدمت شما ارائه کردم و از اونجایی که حدود یک ماه به فصل زمستان باقی مانده و هشدارهای در خصوص میزان مصرف انرژی گاز در کشور ما داده میشه، در برنامه افق روشن میخواییم راجع به مصرف گاز صحبت کنیم. عنوان برنامه امروز ما، گاز را برای زمستان ذخیره کنیم.
وقتی مردم عملکرد مسئولان را وسط می کنند و مسئولان پاسخگو هستند. افق روشن، پیگیری مطالبات شما، روزهای زوج ساعت 9:10 از رادیو سلامت.
به قول یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با توجه به گزارش وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، برای آینده کشور در حوزه سوخت نگران باید باشیم. 75% سبد انرژی کشور ما از گاز طبیعی تامین میشه و امروز با یک ناترازی در این زمینه مواجهیم، ناترازی در حوزه تولید و مصرف. قبل از گفتگو با کارشناسان برنامه افق روشن، گزارش مرجان قندی رو بشنویم.
کمبود و ناترازی گاز با شروع فصل زمستان. پیشبینی می شود امسال حدود 250 میلیون متر مکعب در روز کمبود و ناترازی گاز داشته باشیم. جولایی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران:
هفته گذشته ما حدود 100% افزایش مصرف بخش خانگی رو داشتیم. پیشبینی اون هست که تا هفته آینده 100% دیگه هم به این وضعیت اضافه بشه. الانی که داریم صحبت میکنیم تقریبا 50% گاز مصرفی کشور تو بخش خانگی تجاری داره مصرف میشه. اگر خب جاهایی به نتیجه نرسیم و احساس کنیم که لازم هست، طبیعتا مجبور هستیم که محدودیت‌هایی رو تو قسمت‌های صنایع طبیعتاً اعمال بکنیم که بخش خانگی تجاری که اون خط قرمز ما هست رو بتونیم حفظ کنیم و نگه داریم.
با توجه به مصرف گاز در بخش‌های مختلف از جمله خانگی، تجاری، حمل و نقل و نیز حوزه نیروگاهی، مصرف بهینه اهمیت زیادی دارد. جواد اوجی، وزیر نفت:
خب الحمدلله رب العالمین، همکارانمون در حوزه صنعت نفت و گاز و پالایش پخش کشور در بحث تامین سوخت زمستانی امسال هم یه سری اقدامات کوتاه مدت انجام دادن، هم یه سری اقدامات انشالله بلند مدت. به لحاظ عدم سرمایه گذاری در این چند سال اخیر در حوزه بخش پتروپالایشگاه ها، احداث پالایشگاه های جدید، خب ما تقریبا نسبت به برنامه ششم در خصوص ظرفیت پالایشمون کمتر هستیم، ولی خب دوستان تدابیر خوبی اندیشیده شده انشالله، هم در بحث تأمین سوخت مایه برای نیروگاه ها و صنایع، و همچنین همکارانمون در حوزه گاز انشالله با برنامه های خوبی که انجام دادن انشالله امیدواریم که زمستان امسال رو سپری کنیم، هم در بخش خانگی، هم در بخش صنایع و نیروگاه و حوزه حمل و نقل. و من خواهشم اینه که از شرکت های و کارخانجات سیمان، فولاد، که اگر که الو امسال زمستان هم به لحاظ کسری گازی که ما خواهیم داشت مجبور بشیم که در حقیقت تأمین گازشون رو کاهش بدیم، حتما تأمین سوخت مایه رو دوستان ما دیدن همکاری کنن انشالله که ذخایر سوخت مایه در کارخانجات سیمان و فولادی هم انشالله تکمیل بشه که هیچ گونه فعالیت این صنایع انشالله توقف پیدا نخواهد کرد. خواهشم هم اینه از مردم عزیز که در بحث مصرف انرژی بهینه مصرف کنن، چون واقعا این نعمت خدادادی است که باید قدرش رو بدونیم.
با توجه به منابع مالی محدود کشور، بهترین راه جبران کسری گاز صرفه‌جویی است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
باز هم ممنونیم که همچنان شنونده برنامه افق روشن هستین در 23 روز از آبان 1401 با موضوع گاز را برای زمستان ذخیره کنیم. در استودیوی افق روشن آقای محمد حسین علی اکبری روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی حضور دارند. آقای علی اکبری سلام، صبح بخیر.
سلام سرکار خانم شهبازی و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما، خیلی خوش اومدید آقای علی اکبری. در ارتباط با میزان مصرف انرژی در کشور ما، جزء کشورهایی هستیم که مصرف بالایی داریم، یعنی بله. همیشه جزء 4 کشور اول در مصرف انرژی هستیم. بیشتر در ارتباط با گاز، گازی که الان در سطح جهانی کشورها با بحران کمبود گاز مواجه هستن، به ویژه کشورهای اروپایی. خب خوشبختانه کشور ما جزء کشورهایی است که میزان ذخایر گازیش بالاست، اما متاسفانه مصرف گازمون هم به تناسب اون بالاست. این ناترازی رو ما چجوری میتونیم به یک تعادل برسونیم؟
اول یه توضیح خدمتتون بدم در مورد میزان مصرف و میزان تولیدمون. یه جدیدترین آمارهای جهانی که الان وجود داره اینه که حالا این برگرفته از یه سری آمارهای خود وزارت نفت و شرکت ملی گازه که تا پایان سال 1400، یعنی تا پایان سال گذشته، ما حدود 269 میلیارد متر مکعب گاز تولید شده، 238.5 میلیون متر مکعب گاز مصرف شده. این یعنی حدود 90% گاز تولیدی ما در داخل داره مصرف میشه. خب ببینید، کشور ما در بحث نفت و گاز اولین کشور در جهان، یعنی نفت و گاز و مجموع جمع ببندیم در مجموع میشه اولین کشور. خب مصرف گاز در ایران بسیار بالا، که یه مقایسه هم میشه که همیشه با اتحادیه اروپا داره برابری میکنه. ما باید اینو در نظر بگیریم که ما از جنوب کشور تا شمال کشور لوله‌کشی گاز انجام دادیم. خب این تا یه بخشش درسته که ما باید بالاخره از اون امکانات رفاهی که داریم بالاخره مردم منتفع بشن، اما یه سیستمی رو که سیستم پلکانی قیمت بوده باید مثلا طبق قانون هدفمندی هم اجرا می شده و حالا قبل از اون هم یه سری قوانین داشتیم در این مورد، اونا اجرا نشده. یعنی هر کسی مثلا یه متر مکعب مشخصی مثلا باید گاز مصرف بکنه، بعد از اون اگر قرار باشه مصرف کنه دیگه باید بدون احتساب یارانه در نظر بگیره. یه نکته هم هستش در مورد یارانه‌ای که در مورد گاز گفته میشه و حالا در قالب نوع کلمش اینه که یارانه پنهان. اینو ما در نظر بگیریم که مردم در یارانه پنهان هیچ دخالتی ندارن، یعنی این مسئول مستقیمش دولت هستش، به دلیل اینکه زمانی که ما در کشور تورم داریم و نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، طبق قانون اعلام کردن که 95% قیمت فوب خلیج فارس، و هر چی قیمت دلار بالا بره و ارزش پول ملی ما بیاد پایین تر، این شکاف قیمتی که مثلا در مورد بحث حامل های انرژی هست،
بله،
و اون قیمت فوب خلیج فارس خب این بیشتر میشه مثلا، بعد اعلام میشه که مثلا چند هزار میلیارد تومان ما یارانه پنهان داریم. اینو من خواهش میکنم که حالا کارشناسا و مسئولان محترم مد نظر داشته باشن که دوسته. مردم در این زمینه دخالتی نه، برای تو اون بحث پلکانی قیمت خب دولت باید یه برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشه و اعلام بکنه که مثلا تا یک میزان مصرف مشخصی از با یارانه احتساب میشه، بعد از اون مثلا به صورت پلکانی و تصاعدی همون زیاد میشه و همون قانونی که توی کشورهای پیشرفته انجام میدن. اونا یه سری قانون رو تصویب میکنن اجرا میکنن، ما متاسفانه قانونها رو داریم ولی در بخش اجرای ذره ضعف داریم.
بله خیلی هم ضعف داریم. خب از واژه فوب خلیج فارس استفاده کردیم. فوب خلیج فارس تعیین کننده قیمت پایه نفته،
یکی از پایه های قیمتی دیگه، مثلا فوب خلیج فارس یکی از پایه های قیمتی در بحث انرژی هستش،
بله.
یعنی چه نفت چه گاز، ولی تعیین کننده نهایی نیستش، یعنی چون بخاطر این الان آمریکا هم نفت داره، روسیه هم نفت داره و اونا اصلا هیچ ارتباطی به این طرف خلیج فارس ندارم.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که فرمودین، اما من برگردم به صحبت‌های وزیر نفت که گفتن در فصل سرد سال حدود 240 میلیون متر مکعب ناترازی گاز داریم. یعنی چی؟ یعنی میزان تولید و مصرف ما تناسب نداره و همین مسئله ساز شده و پای وزیر نفت رو هم به مجلس شورای اسلامی کشون تا در خصوص ناترازی گاز در کشور توضیحاتی رو ارائه بده. اما همچنان در خدمتتون هستیم و در ادامه گفتگو خواهیم کرد با آقای محمد رفیعی، مسئول اطلاع رسانی شرکت ملی گاز ایران.
افق روشن، تقسیمی از تحولات روز جامعه. نگاهی جامعه شناسانه به رفتارهای شهروندی، برنامه برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش.
آقای رفیعی گرامی سلام، صبح شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و عرض ادب و صبح بخیر دارم خدمت سرکار خانم و همکاران گرامی و شنوندگان محترم هموطنان عزیز.
سپاسگزارم از شما.
افسانه‌نواد کشور صدای برنامه رو دارن و نیت دارن به برنامه.
آقای رفیعی، سوال من اینه که برای جلوگیری از روند فزاینده مصرف و پیشگیری از بحران قطعی گاز صنایع به ویژه صنایع مثل پتروشیمی و فولاد و حتی طرح موضوعاتی مثل واردات گاز در آینده، به هر حال باید علاج واقعه قبل از وقوع کرد دیگه. چرا سرانه مصرف گاز در کشور ما اینقدر بالاست؟ آیا ما دلخوشیم به ذخایر گازی یا اینکه الگوی مصرف ما الگوی مصرف درستی نیست؟
خب همونجوری که شما خودتون اشاره کردید، ما از مصرف بالایی در زمینه گاز طبیعی و مجموعاً انرژی در کشور مصرف بسیار بالایی داره، به طوری که الان کشور ما در دنیا رتبه اول شدت مصرف انرژی رو داره و به این ترتیب طبیعی است که ما در حقیقت هر چقدر هم از این منابع طبیعی برخوردار باشیم، با این شدت مصرف انرژی در حقیقت اون رو صرف در حقیقت هم مصارف جاری مون میکنیم، در حالی که در دنیا از گاز طبیعی و سایر منابع انرژی سعی میشه که به بهترین نحو در حوزه‌های مختلف و به صورت بهینه استفاده
بشه. بله.
اون چیزی که برای ما مهمه در حقیقت استفاده درست و بهینه از گاز هست، که حالا به چند عامل بستگی داره. یکی در حقیقت رفتار مصرف ما هست که معمولاً در حقیقت اون چیزی که استاندارد گفته میشه دمای رفاه 18 تا 21 درجه هست، ولی معمولا ما این دما رو در خونه هم خیلی بیشتر دما رو بالا میبریم.
بله.
خودش عاملی میشه برای اینکه این در حقیقت گاز بیشتری مصرف بشه یا سوختهای دیگر، که در حقیقت باید همه در حقیقت تلاش بکنیم که الگوی مصرف رو اصلاح بکنیم در زمینه مصرف گاز طبیعی و این گاز به سهم بیشتری در بخش‌های تولید و اقتصاد کشور ایفا بکنه.
خب این رعایت الگوی مصرف یک پشتوانه میخواد، یک زیرساختایی میخواد و یک سری تغییرات فرهنگی و رفتاری. الان 50% گاز مصرفی کشور ما، یعنی بالغ بر 120 میلیارد متر مکعب، به گاز خانگی و تجاری اختصاص داره. اشاره داشتیم به الگوی مصرف و رعایت در واقع شیوه های مربوط به نوع مصرف. خب خیلی از مردم و خود ما شاید آشنا نباشیم با این مسائل و یا گاهی لازم هست که در کنار جنبه های تشویقی یک سری جنبه های تنبیهی هم در نظر گرفت. سوالم اینه که به نظر شما اصلاح تعرفه ها میتونه به کاهش مصرف گاز کمک کنه در بخش خانگی؟
خب سیستم های در حقیقت اعمال قیمتی سیستم هاییست که در تمام دنیا الان هم در کشورهایی که در حقیقت در آن مشکل بحران انرژی دارن، در حقیقت اونها هم دارن از ابزار قیمتی استفاده میکنن.
بله.
یک شیوهیست که در حقیقت همه اون رو دنبال میکنن، ولی اون چی که در کشور ما الان به نظر ما خیلی مهمه این هست که باید رفتار مصرف کننده ها در خصوصا در حوزه خانگی و مصارف در حقیقت که برای گرمایش هست باید اصلاح بشه و در حقیقت بریم به سمت این که
درسته.
هم از تکنولوژی های جدید استفاده بکنیم در منازلمون، در ساختمان ها برای گرمایش، خصوصا در بحث ساخت و سازها برای آیت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان که در حقیقت دقیقا تأکید داره روی مسائلی که در ساختمان ساخته میشه، طراحی ها، عایق بندی های ساختمان. این یک حوزه ایست که در حقیقت باید بهش توجه بشه در ساختمان
که توجه هم نمیشه،
که خب دارن کارهای خوبی میشه ولی لازمه بیشتر با جدیت دنبال
بله.
بکنیم.
خب این اصلاح الگوی مصرف خیلی مهمه آقای رفیعی که شما اشاره فرمودین. حتی پیشبینی شده در صورت اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی 10-15% مصرف سالانه گاز ما بین 25-40 میلیارد متر مکعب کم میشه. باز راجع به اصلاح الگوی مصرف با شما صحبت خواهم کرد، اما آقای علی اکبری هم در استودیو حضور دارن و ایشون هم پرسشایی دارن. بفرمایید آقای علی اکبری.
آقای رفیعی سلام عرض شد.
سلام قربان، وقت شما بخیر.
آقای رفیعی یه توضیح میفرمایید به محفظ 19 اشاره کردید، یه آماری داریم در مورد اینکه 26 میلیون خانوار داریم و حدود 20 میلیون نفر از وسایل گرمایشی مثل بخاری استفاده میکنن. اینو یه توضیح میفرمایید که حالا برای بحث صرفه‌جویی در بحث مصرف حالا خانواده ها چه اقداماتی باید انجام بدن و اون فرهنگ سازی مثلا چجوری باید اتفاق بیفته؟
در رابطه با توصیه هایی که افراد توی خونه میتونن